بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين، حمدا يعادل حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين، ثم الصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين المكرمين، ولا سيما على بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. ابتداء پیشاپیش میلاد سرتاسر نور و سرور پیامبر گرامی اسلام وجود مقدس خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین ولادت رئیس مذهب حقه جعفریه امام صادق علیه السلام را خدمت همه شما بزرگواران تبریک عرض می کنم و از خدای متعال می خواهیم که پیروان خوبی برای پیامبر و امام صادق علیه السلام باشیم. خب به همین مناسبت قاعدتا فردا هم بحثمون تعطیل هست، اما بنده امیدوار هستم که بتونم انشاءالله دوشنبه و سه شنبه در خدمتتون باشم. هفته قبل هم همینجا یه عذرخواهی میکنم، بنده بنا هم داشتم صبح سه شنبه مباحثه را ادامه بدم، ولی خیلی بالاخره برنامه ما سنگین شد و ممکن نشد حضور بنده. در این حال بنده قبلش، یعنی شب قبل آخر وقت که دیگه دیدم واقعا ممکن نمیشه، به رفقا اطلاع داده بودم. ظاهرا بعضی از دوستان که حضوری شرکت میکنن مطلع نشده بودن و زحمت شده بود براشون حضور در محل بحث پیدا کرده بودن. خیلی عذر میخوام. بنده به نظرم وظیفه خودم را انجام داده بودم، اما دیگه حالا در اطلاع رسانی مقداری به اصطلاح یا کوتاهی شده بود یا هرچی حالا پیش آمده بود، بنده به سهم خودم عذرخواهی می کنم و امیدوار هستم که انشاءالله رفقا موفق باشند و بالاخره این زحمتی که می کشید هم اجر اخروی داشته باشد و هم این که خداوند توفیقات دنیوی شما را هم افزون کند. اما چیزی که محل بحث ما بود در خصوص رابطه پزشک و بیمار، ما عرض کردیم که این ارتباطی که وجود داره از نظر ما یک قرارداد هست، یک عقد هست. حالا این که این عقد ماهیت و حقیقتش چه باشد، یک مقداری خب بحثی کردیم و عرض کردیم که فرمودن از قدیم بزرگان که این میتونه اجاره باشه، بلکه واقعا اجاره هست، ولی اجاره معاتاتی. چرا معاتات ما فرضش میکنیم؟ برای که معمولا قراردادی نه لفظن و نه کتبن بین پزشک و بیمار نیست که بگیم عقد واقع شده. اما این یکی تعهد خدمت به او دارد، اونم تعهد اجرت نسبت به این دارد. بنابراین این میشه یک اجاره‌ای که معاتاتن واقع میشه. خب اشکالی که به این ادعای ما شد، اشکالاتی بود، دو سه تا اشکال ذکر کردیم. اون اشکالی که گفتیم یه مقداری سنگین جلوه می کند برای ما که اگه پاسخ ندیم معلوم نیست بتونیم اجاره بودن را اثبات کنیم، اینه که اجاره ویژگی که دارد از نظر فقها اینه که عقد لازم است من الطرفین. اما این طوری که گفتیم از آیین نامه انتظامیه به اصطلاح پزشکان و شاغلان حرف پزشکی استفاده میشه، این رابطه بین پزشک و بیمار قراردادی است که لازم است از جانب طبیب و جایز است از جانب مریض. این بحث کردیم که این چجوریه و چرا این حرف را زده اند و ما بپذیریم یا نپذیریم. بعد عرض کردم که این طوری که معلوم می شود حداقل حضرت آیت الله محقق داماد قائل به شما که عرض بکنم این هستن که این عقد بین پزشک و بیمار یک عقدی هست که لازم من الطرفین هست و عرض کردم که اگر که ما این مطلب را بخوایم تحلیل کنیم، خودمون هم به نظرمون میرسه که عقد باید لازم باشه از طرفین. اما استدلالی را که فرمودند در این خصوص جناب آقای محقق داماد کافی نمیدونیم و بلکه غیر از این میگیم باید به نوعی استدلال بشه. حالا این را امروز دوباره ما تحلیل میکنیم ببینیم واقعا در این قراردادی که رخ میدهد شبان روز داره بین پزشک و بیمار چه میشود و آیا این عرف ما این را یک قرارداد لازم من الطرفین میدونه یا نه یک قرارداد جایز از طرف مریض. ببینید استدلالی که ذکر شده بود این بود که موضوع قرارداد بین پزشک و بیمار حفظ جان است و حفظ جان واجبه، چه کسی بخواد حفظ جان خودش بکنه چه بخواد حفظ جان دیگری بکنه وقتی از دستش میاد. پزشک چون میخواد حفظ جان دیگری بکنه واجبه برش وفای به این قرار داد و این وجوب ازش ما استفاده چه میکنیم؟ لزوم میکنیم، حکم به لزوم عقد میکنیم، انتزاع میکنیم به اصطلاح. و مریضم که جون خودش باید حفظ کنه، ما عرض کردیم اول همه مراجعه ها به پزشک برای حفظ جان نیست، یعنی طرف میدونه اصلا دکترم نرود نمیمیره، ها شوخی میکنن بعضا افراد با هم، میگه که چته حالا نمیمیری که، بعد میگه حالا مردی هم مثلا مردی. این که میگه نمیمیری یعنی هر درسته داره درد میکشه ولی این درد کشنده نیست. حالا این رفته به پزشک مراجعه کرده، مسلماً حفظ جان دلیل این قضیه نمیشه، در حال که ایشون فرمده حفظ جان بعد میشه. نمیتونه من بگیم که حکم به لزوم مثل وجه تسمیه هست که مترد لازم نیست باشه، نه یه دلیلی بیارید شما ولو برای چند تاش بقیهش هم مثل این باشه، نه یه قراردادی اگه میخواد لازم باشه باید دلیل لزوم عقد به گونه‌ای باشه که شامل همه مواردش بشه. بنابراین این دلیل از نظر ما کافی نبود و نیست. اما پس چرا ما داریم میگیم آقا عقد به شما که عرض بکنم قرارداد درمان لازم است و من از طرف این هم لازم است؟ بنده میخوام عرض کنم به دلیل این که ما ماهیتاً این قرارداد را گفتیم اجاره میدونیم. حالا خوب دقت بکنید اینجا میخوام چه عرض کنم. اگر که این قرارداد قرارداد اجاره هست، اینکه طرفین به چه چیزی ملزم میشوند باید ما اول بگیم. با این بیانی که آقای محقق داماد فرمودند شما حفظ جانت اگه برات واجب باشه باید چه کاری بکنی؟ این باید تن بدی به هر چه که پزشک میگوید، اگه نه باید تسلیم باشی. در حالی که ما میخواییم بگیم نه، مریض میتونه عمل کنه به این دستور، پزشک میتونه عمل نکنه. نمیتونیم بگیم آه حتما واجب است، شما یه قرصی برات نوشته دکتر، خیلی وقتا دیگه خودتون هم همجور هستید، رفتید نسخه هم گرفتید از داروخونه، بعد نگاش میکنید میگید این قرص من نمیخورم. هیچ که نگفته آقا نه واجب است شما این قرص رو حتما بخورید، یه من خودم میفهمم این را نباید نمیخوام. پس شما وقتی که میروید پیش پزشک ملزم به خوردن دارو، ملزم به عمل به دستور پزشک در همه جهات خودت را نمیبینی، که لازم نیست بیاد بگید آه وایسا ببینم این عقد لازم از گردنگیرت هست، بلکه میتوانند تو را اجبار کنند، نمیتونه کسی اجبارش کنه. پس حرفمون چیه؟ داریم میگیم این قرارداد اجاره است، اجاره خوردن قرص را بر شما واجب نمی کنه. اجاره چه چیز را بر شما واجب میکرد؟ پرداخت حق ویزیت را واجب میکرد. ببینید این اشتباه اینجا رخ داده. اونایی که گفتن لازم است میخوان بگن گردنگیرشه که عمل بکنه به دستور پزشک. اصلا عمل کردن به دستور پزشک محل بحث ما نیست. در این قرارداد درمانی ما به پزشک میگیم شما ویزیتت، حق ویزیتت را بگیر، نسخت را بنویس، معاینت را بکن، پیشنهاداتت را بگو. باز میرسید. اما من التزام نمیدم که حالا هر چی شما گفتی. و از وقتا ممکنه یه مریض بگه من خودم بهتر از این از خودم خبر دارم. بنده همین اخیراً یک پزشک بزرگواری، خب من مریض اون نبودم، یه قرصی برام نوشته بود. این قرص به نظرم میومد وقتی میخورم حساسیت دارم. قرص داروی همین بیماری هست. یه دو روز گذشته بود تو خونه، هر چه کردم بخورم دیدم نه. تلفن کردم به خودش، گفتم که آقای دکتر این قرص رو من نمیتونم بخورم، حساسیت دارم. گفت خوبه که گفتی، یه قرص دیگه بهت میگی. بنابراین شما اینجور نیست که بگی آقا من التزام دادم که هر چه پزشک گفت عمل کنم. اصلا اینطور چیزی تو قرارداد درمان نیست. مقتضای قرارداد را شما اول در نظر بگیرید، بعد بگید آقا ببینیم حکم به لزوم میخواییم بکنیم یا نکنیم. به نظر ما مقتضای قرارداد اینه که پزشک معاینه کند، اون عمل درمانی که تو قرارداد میگیم به عنوان خدمت ارائه بکند. حالا یا نسخه نوشتن است، یا نمیدونم ممکنه تزریقی آمپولی باشه، ممکنه هر چیزی که حالا کم و زیادش ها. این تعهد پزشکه. تعهد بیمار چیه؟ که آقا وقتی شما این کارت را انجام دادی من اجرت را بپردازم. اما اقدام بکنم به چیزی که شما میگی جز تعهد من نیست. این مسئله متاسفانه ما درست تحلیل نکرد. علتش هم اینه که نیومدیم متمرکز بشیم روی خود این قرارداد درمانی. گفتیم خیلی که مثلا چکه، گفتیم این اجاره است. بعد نگفتیم خب در این قرارداد اجاره چه چیزی تعهد میشود. وقتی نمیدونیم چه چیزی تعهد میشه چجور بگیم این لازم است یا جایز است؟ نمیدونیم اصلا نقل چه داریم میگیم. بنابراین اون چه که فرمودن این بزرگواران که آقا این جایز است یا لازم است، ما ابتداعا میگیم ما مثل این که آقایون در تحلیل نیامدن اون التزامی را که طرفین برای همدیگه میدهند بگن ناظر به چیه، بعد اومدن در مورد لزوم و جوازش بحث کردن. به این اشتباه مبتلا میشه انسان. ولی وقتی شما بیای بگی آقا این قرارداد اینجوریه، تعهد پزشک چیه، تعهد مریض چیه، خیلی خوب، آیا این لازم است من از طرفین یا جایز؟ به نظر ما میاد لازم است. لازم است، جای تردیدم ندارد. خب اگر جای تردید نداریم، پس آقایون چرا چیز دیگری گفتن؟ چون اصلا مورد تعهد را تصور نکردن. به نظرشون میرسیده که این باید تسلیم حکم او باشه. اصلا تسلیم او بودن برعکس شما در قرارداد بین پزشک و بیمار دارید میگید مزد را کی میگیره؟ مزد کی میگیره؟ پزشک. اگه مزد پزشک میگیره تازه پزشک باید به فرمانده مریض باشه، نه برعکس که بگیم مریض باید به فرمان او باشه. پس مریض تعهد اینجوری نمیسپاره، بله به خاطر اعتمادی که داره و میخواد خوبش بشه اقدام میکند، ولی اقدام کردنش تعهد قراردادیش نیست. تعهد قراردادیش چیه؟ اینه که مزد را بپردازد، اجرت را بپردازد. خیلی خوب، حالا اون ماده که عرض کردیم توی اون قرارداد انتظامی به شما که عرض کنم مفاد ماده 18 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی، خب اینجوری نوشته: پزشک مسئول ادامه درمان بیمار خود در حد توانایی و تخصص خود به استثنای موارد ضروری است، مگر اینکه بیمار یا بستگان او مایل نباشند. خب مایل نباشند که از اینجا اومدن این را استفاده کردن که عقد جایز است از طرف مریض. میگیم نخیر، این داره یه چیز دیگری میگه. تعهد طرفین توی قرارداد برای انجام خدمت و گرفتن اجرت بود. آیا مریض میتونه بگه من اجرت نمیپردازم وقتی او طرف کارش را کرده؟ به نظر ما نه، نمیتونه، باید اجرت را بپردازه. حالا من یه سوال دارم از تو، از این بحثا که کمی مدرسی هست بیایم بیرون. آقا شما مگه به شما که عرض کنم خودتون تجربه رفتن پزشک ندارید؟ شما که می روید پزشک، خدا نکنه که مبتلای به بیماری سنگین بشه، وقتی می روید که بخواید پزشک را ببینید یا پزشک شما را ببیند، قبل از ورود به مطب دفترچه بیمتون را می گیرن یا نه؟ حق ویزیت چی؟ قبل می پردازید یا بعد؟ خوب دقت بکنید، شما قبل از آنی که پزشک ببینتتون اجرت را پرداختید. عموما اینجوری است، توی بیمارستان میخوان طرف را بخوابونن، مگه نمیگه اول برو پول بیار و الا نمیخوابونیم؟ میگه مگه نه؟ یعنی شما تعهدی را که نسبت به پرداخت اجرت دارید برای که طرفت مطمئن بشه قبل از این که او اقدامش را انجام بدهد پرداختی، بعد دوباره میگن آیا از این طرف لازم است یا جایز؟ لازم است، عقد لازم است من طرف المریض، بلکه ایقد لزومش آقایون سخت گیری میکنن و احتیاط میکنن که شما پیش از این که پزشک ببینته پول را ازت گرفتن. معمولا پزشک وقتی که میری پیشش، اگه مثلا بخواد، از وقتای پزشک محترمی میخواد پس بده، بعد بیاد به منشیش بگه آقا پس بده، اگه نه، برای که قبلش گرفته. اگه نپرداخته بودی شما که لازم نبود بیاد بگه پس بده. بنابراین قرارداد فیما بین پزشک و بیمار، قرارداد هست یک، معاطاتی هست دو، لازم من الطرفین هست سه، کسی در این قرارداد نمیتونه غیر از این را بگه. اما اگر یکی گفت که چرا به حرف پزشک عمل نمی کنی، میگیم که جز قراردادمون نبود، قرارداد ما این بود که ما پول بدیم او پیشنهادش را بگوید. بله این محکم کاری هست، این محکم کاری هست. مثل اینه که ما تو معامله میگیم نقد معامله میکنم، نسیه معامله نمیکنم. این معامله نقده. کی میگه اجیر نمیده؟ کی میگه؟ نمیشه قرار داد کنیم. توی بنگاه نشستیم میگیم پول را، پول دو ماه را نقد باید بدی، پول یه سالش را باید پیش بپردازی. نمیگن شدنی هست بابا، منافاتی با ماهیت قرار داد ندارد، این هیچ مشکلی پیش نمیاد. هیچ مشکلی بازم پیش نمیاد، بازم هیچ مشکلی پیش نمیاد. ببینید شما دقت داریم میکنیم که داریم میگیم مشکلی پیش نمیاد. ببینید شما یه معامله با یه نفر میخواید بکنید، چه بیع باشه چه اجاره باشه، میگی آقا چکش بینیم اول بده من تا قرارداد را امضا بکن. بسم الله، وقتی گرفتی مطمئن، وقتی چک را میگیره تماس میگیره به بانکش، میگه اصلا پول توی این حسابو هست، من میخوام نقد کنم، بلکه کارت میگه بکش تا امضا بکنم. اینا طبیعیه، اینا چیز مشکلی نداره. بحث ما سر اینه، نگاه مسئله را یه جای دیگری خارج از بحث خودمون نکنید، بحث در سر لزومه. مسلماً این عقد لازم است، من از طرفین هم لازم است. آقایون چرا گفتن از یک طرف جایز استفاده می شود؟ میگه از ماده فلان چیه؟ استفاده می شود. من دارم میگم اینطور استفاده از ماده فلان هم نمی شود، چون ماده فلان اصلا در مورد اجرت صحبت نمی کنه، در مورد ادامه فرایند درمان داره صحبت میکنه. همینطور ما همه چیز را به همه چیز ربط دادیم. چرا؟ چون ننشستیم طلبگی بحث کنیم، رفتیم هی نشستیم اونجا، اینا هم هر طور دلشون خواست طلبگی بشین بحث کن، میبینی که اصلا این داشته یه چیز دیگری میگفته که آقا پزشک نمیتونی چی؟ دوشت را از زیر بار درمان مریضی که نیاز به درمان تو داره خالی کنی. خیلی خوب، میگی پول بدهد، الان شاید پول نپرداخته ولی نیاز به یه اقدامی داره، در همه وارد اورژانس میدونید که نمیتونه پزشک کوتاه بیاد، در حال که گفتیم اجرت حقشه ها اجرت، ولی نمیتونه کوتاه بیاد. این که نمیتونه کوتاه بیاد برای که طرف مقابل محتاج به این کار شماست، باید انجام بدی. هیچ وقت من ندیدم پزشکان حتی اگه یه مثلا گله‌ای دارن نمیخوام یه روز یه کاری انجام بدن، بگن موارد اورژانسی را اقدام نمی‌کنی، برای که میگه من قسم خوردم که این را انجام بدم، جون مردمه. خب قسم خوردی که انجام بدی، جون مردمه، همه اینا یعنی وجوب. آیا مزد نمیخوای بگیری؟ میگه چرا، در مورد همینم مزد میگیرم. گفتیم هم اشکال نداره، بحث کردیم گفتیم هیچ اشکالی نداره، فقط بحث سر اینه که شما نمیتوانی به بهانه‌ای ولو این که الان مزد را نقد نپرداخته است دست از درمان بکشی، ولی وقتی انجام دادی طلبکار یا نه؟ طلبکار هست، حقش ثابته. اگر اجرت مسما داره، اجرت مسما، اگه اجرت المثل داره اجرت مثل، ولی حقشه باید بهش بپردازه. زیربار پزشک دیگه نباید بمونه مریض. افتاده باشه اون رو باید پس بده، بی خود میکنه. اینکه پس نمیدهد، این همینجا ما داریم بحث میکنیم که باید پس بدهد، باید پس بده. ما الان ننشستیم اینجا که بگیم آقای خلافی میشود، خلاف که داره میشود الا ماشاءالله. ما داریم میگیم آه این خلافی که میشود طبق قاعده ای که ما الان میچینیم باید جبران بشه. ما فقه داریم میگیم برای همین. خب دیگه اینا رو نگاه کن، داری الان میری سراغ ببین مسئله ایکی حل بکنم من. اونا که شما میفرمایید دیگه در یه جلسه شما میشینی میخوای تمام مباحث پزشک و بیمار رو حل کنی بری. ما کلی فکرش کردیم که حالا آقا این مسئله را تا اینجا که بنده عرض کردم، تا اینجا که عرض کردم، بدون این که ما بخواهیم اصلا بریم سراغ ادله اجتهادی، میگیم اون چه که واقع است در جامعه به عنوان قرارداد بین پزشک و بیمار از نظر ماهیت تحلیلش که میکنیم قطع پیدا میکنیم به این که این قرارداد لازم من طرفینه، نیازی به بحث دیگر نداره. ولی حالا آمدیم و در یه موردی ما در رابطه با یه قراردادی شک برامون پیدا شد، الان شکی نداریم، این تمام شده پیش ما هست، ولی شک پیدا شد که آیا این قرارداد لازم است یا جایز. ها که این قرارداد که ما میگیم این قرارداد، بعض وقتا این هازا اشاره به نوع عقده، بعض وقتا اشاره به فرد خارجی عقده. اگر که شما نوع عقد، مثلا عقد اجاره داریم میخونیم تو فقه، میرسیم به این که آیا عقد اجاره لازم است یا جایز، هبه معوضه لازم است یا جایز، صلح لازم است یا جایز، اینا نوع یک عقد را داریم میگیم، کاری به فرد خارجی الان نداریم، حکم کلیست. اگر تردید کردیم، شک کردیم آیا اصلی هست که طبق اون اصل ما کشف بکنیم لزوم را یا جواز را، یه قاعده و اصل درست کردیم که اصالت و لزوم باشه یا قاعدت و لزوم باشه، قاعدت و لزوم بنابراین کجا به درد ما میخوره؟ اونجایی که شک داریم در اینکه ماهیت این عقد اقتضای چه چیزی میکنه. اما اگه شک نداشته باشید دیگه نمیخواد بری سراغ اصل، اصل برای جاییه که شک داریم اصل جاری بکنیم، ولی اینجا که شک نداریم عرض میرسید. قاعده برای جاییه که شک داریم، وقتی که شک نداریم که نمیخواد اصلا بری سراغ اون. در مورد بحث ما قرارداد را قرارداد را تحلیل کردیم تو ذهنمون، متوجه شدیم که این مشکلی ندارد برای لزوم من طرفین، بنابراین ما باشیم و اینکه بگن آیا این عقد لازم است یا جایز، میگیم لازم من طرفین تحلیل خودمون داره میگوید. اگر حالا تردید کردیم، بازم قاعده چه میگه؟ قاعده میگه بل لازم هم من الطرفین باشه. کی میگه که آقا چه میدونم ماده نمیدونم چی چیست، ماده ایجده ربطی به این نداره. ماده ایجده یه توهمی برای ما ایجاد کرد، اما قاعده کلی با همون تحلیل ما هماهنگ داره، میگه لازم هم من الطرفین. به عرض میرسید. خیلی خوب، حالا من برای این که این بحث یه مقداری واضح تر بشه، میخوام یه مطلبی را خدمتتون پیشنهاد بدم که مراجعه کنید. یک کتابی روز اول من خدمت شما عرض کردم به نام احترام به خود فرمان روایی. این کتاب در رابطه با اخلاق پزشکی دو نفر از اساتید دانشگاه‌های آمریکا نوشتن و در رابطه با کیفیت همین قرارداد بین پزشکی و بیمار اینجا بحث‌های زیادی شده، گرچه حالا ترجمه به نظر بنده به گونه‌ای شده که خیلی متوجه نمیشه خواننده در نگاه اول که این داره حرف ناظر به قرارداد بین پزشک و بیمار میزنه. این خودفرمان روایی همون اختیار روز اول هم عرض کردم که ما میگیم بیع مکره و عقد مکره چیه؟ نافذ نیست، قبول نیست. ها؟ باید مختارانه، آزادانه این انجام بده، اختیار در مقابل اکراه، که این تو همه اون خود بحث کردیم ازش. ولی این آمده ترجمهش کرده که خودفرمان روایی، بعد خودفرمان روایی را نه حقوقدان میدونه نقل چه هست، نه فقیه میدونه نقل چه هست، تا بره سر بگیره تو این مدت ها بعد بگه ها این همین بحثیه که خودمون در حقوق و فقه میگفتیم، چیز تازه ای نیست. این نوع ترجمه ها به نظر من کم لطفیست. یعنی ما ارتباط یک بحثی را با اون چیزی که خودمون به شما که عرض کنم میفهمیم و راحت میتونیم تطبیق بدیم قطع میکنیم. حالا از باب عدم آشنایی مترجم هست یا نه از باب تعمدی هست که بعضا میخوان این را تبدیل بکنن به یه علم دیگری، انگار در حالی که موضوع در یه جای دیگری بحث شده. کم لطفی دیگه حالا اینجا رخ میده متاسفانه داره. ما هم به مترجمین این قضیه گاهی عرض کردیم که برسونید که این کار را نکنید. شما یه اصطلاحی را که مسلماً در فقه ما 700 سال 800 سال بحث شده، در حقوق ما چیز نزدیک به 100 سال مورد بحث قرار گرفته، بعد میاد یه چیز دیگری میگید، یه عده‌ای را که اصلا تخصصی در این زمینه ها ندارن درگیر میکنید با یه بحثی، بعد حرفهای دیگری زده میشه یه باریکی، و مثلا به عنوان یه چیز جدیدی که در اروپا مطرح شده. نه، این چیز جدیدی نیست، اینا همش مباحث قدیمی فقهی و حقوقی ما هست. حالا اینجا اینا در همین کتاب صفحه 34 و 35 یه بحثی داره که رضایت ها و امتناع ها در طی زمان. ببینید، میخوام این ماده 18 ای که گفتیم اینجا نوشته شده بگم ناظر به چه هست. آقا تجارتاً انترازن باید باشه دیگه، قرارداد گفتیم هست، رضایت طرفین باید برای یک کاری اخذ بشه، این را گفتیم. خیلی خوب، یه کاری شروع میکنه یه نفر، میره پیش پزشک. این پزشک محترم یه نسخه ای براش مینویسه و یه برگه برای آزمایشگاه. مگه همطور نیست؟ برگه که میخوای ببری آزمایشگاه یه قرارداد جدید میشه یا نه؟ این باید رضایت دوباره داشته باشه. ببینید دارم چه عرض میکنم. بعضی ها میگن که رفتی پزشک دیگه باید ادامه بدهی، دیگه باید ادامه بدهی به عهده مریض نیست، اون اجاره اولی تمام شد، یه قرارداد بود، ویزیتش کرد، تمام شد، قرارداد دومیه. بعد میگن نه این همون درمان است. نه، باید برای دومی رضایت گرفته میشه، برای که این شما یه عکسی میخوای ازش بگیری چند میلیون یه بارگی خرج گردنش گذاشته. این دومی رضایت دومی میخواد، سومی رضایت سومی میخواد، چهار. بنابراین ایشون نهایتا رفت اتاق عمل، یه قده بود عمل کردن، برای تک تک این مراحل جداگانه داره قرارداد میشه. این عنوانی که نوشته رضایت ها یعنی قرارداد ها، که هر قرارداد یه رضایت میخواهد، و امتناع ها یعنی ممکنه طرف بگه من رضایت نمیدم، نمیخوام اصلا، ولش کن، ها، امتناع از درمان داره. در طی زمان هی که میگذره یه مسئله هست، طرف میگه من 6 ماه حالا گیرشم، ها، 6 ماه دوا و دکتر میکنم، مگه نمیگیم همین حرف را، 6 ماه دوا و دکتر میکنم یعنی 6 ماهش پزشک با شما یک قرارداد داره؟ ما اینطور نمیفهم. هر مراجعه یک قرارداد حساب میشه، هر مراجعه یک قرارداد حساب میشه. پایان اون مراجعه به طبیب، شما اجرت رو پرداختی، مثل اینه که شما یه خونه ای دارید میسازید. خیلی عذر میخوام حالا مثال ها رو اینجوری میزنید، بعضا یه قداستی در مثلا بعضی شغل ها هست، نمیخوایم اون را اینجا محل بحث قرار بدیم، داریم حیث حقوقیش را میگیم. آقا یه خانه داریم میسازیم، یه کارگری 3 ماه داره برای ما کار میکنه، هر روز که بیان مزدش میگیره میره، فردا که بخوا بیاد، یعنی این الان قرارداد دیروزی داره استمرار پیدا میکنه؟ نه، امروز اومد مزدش را میگیره، نیومد مزدش را نمیگیره، تموم شد. من تا دیروز میشه این پزشک بودم، امروز میخوام برم پیش یه پزشک دیگری، همین پرونده من میبرم، ما میگم این پزشک او یکی اینا رو تجویز کرده، حالا میخوام بیام پیش شما، مشکلی پیش میاد؟ پیش نمیاد. عرف ما این رو میگه که نه، میشه این کار رو همه انجام میدن، دارن پزشک رو عوض میکنه، بیمارستان رو عوض میکنه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. اون چیزی که محل بحث ما هست اینه که شما اگه وارد یک قرارداد شدی، این یک قرارداد خاص لازم من از طرف اینه، ولی به گردن شما نمیاره که حالا قرارداد بعدی هم با همین آقا منعقد کنی، نه، میخوام برم با یه پزشک دیگری منعقد کنم. بنابراین از حیث اجرت و قرارداد حقوقی و فقهی شما توی این چارچوب هستید. این نکته ای هست که حالا امروز خدمت شما تقدیم کردیم، بررسی هم بکنید، اگرم چیز دیگری به نظرتون میرسه، حرفی نداریم ما، بفرمایید، ما گوش میدیم، اما خارج از موضوع نروید. خارج از موضوع را اگه بریم دیگه نمیتونیم بحث را ادامه بدیم. تا بنده به یه نکته‌ای حالا به تناسب اشاره کنم برای روزهای آینده انشاءالله که پس فردا به اذن خدا میشه، و اون اینه که اگر حالا نهایتاً کسی شک داشت در ماهیت این قرار داد و خواست مثلا بگه طبق قاعده عمل بکنیم، قاعده‌ای که اینجا ما داریم و دلیل قاعده و لزوم چیه، این را حالا که رسیدیم دیگه باید یه اشاره‌ای بکنیم، نه اینکه رد شیم بگیم حالا دیگه ما مسئله‌مون حل شد رد میشیم، برای که ممکنه در عمق ذهن یک بزرگواری این بمونه که چه بود فلانی گفت ما تحلیل کردیم ماهیت عقد را، رسیدیم به این که لازم من الطرفینه. شاید نیست. من میخوام بگم که خیلی خوب، حالا ما ادله‌ای که لزوم عقد را به گردن ما میگذاره این را هم یه مرور مختصری بکنیم، اون ادله میشه قاعده برای ما. یعنی هر وقت شک داری به این مراجعه کن، ما میگیم اون قاعده هم مقتضاش لزومه. حالا اون قاعده را تأسیس میکنیم برای خودمون که من بعد هر قرارداد دیگری هم بهش رسیدیم بگیم ما قاعدمون تأسیس شده است و میدونیم که چه میخواییم در مورد خود بگیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.